ساعت 19 هفت عصر به وقت ایران است. صدای رادیو فردا را میشنوید. در عصر روز چهارشنبه 21 اسفند 1398 من بابک غفوری آذر به شما در همراهی با مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمد میگم. مجله‌ای که به روال این روزها بخش عمده آن درباره تحولات مرتبط با شیوع ویروس کرونا است. پیش از مطلع شدن از موضوعات این مجله خبرها رو بشنویم از مهرداد قاسمفر.
سلام به شنوندگان این مجله شامگاهی. کیانوش جهانپور رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت روز چهارشنبه اعلام کرد آمار جان باختگان ناشی از ابتلا به ویروس کرونا به 354 تن رسیده است. این آمار رسمی در روز سه‌شنبه 291 تن اعلام شده بود. کیانوش جهانپور در گفتگو با تلویزیون ایران همچنین اعلام کرد که حدود 9000 تن نیز به ویروس کرونا مبتلا شدند.
از ظهر دیروز تا امروز 958 مورد تشخیص قطعی آزمایشگاهی مبنی بر ابتلا به بیماری کووید 19 رو ما در سراسر کشور و در استانهای مختلف مجموعاً داشتیم.
این مقام دولتی از مردم خواست از سفرهایی به توصیف و غیر ضروری خودداری کنند و در خانه‌های خود بمانند. این آمار در شرایط اعلام شد که بر اساس آماری که رادیو فردا از بررسی اظهارات پراکنده مقام‌های رسمی محلی، منابع وزارت بهداشت و جمع‌آوری آمار و ارقام در رسانه‌های ایرانی به دست آورده است، تا کنون نزدیک به 1000 تن در 30 استان ایران بر اثر ابتلا به ویروس کرونا جان باختند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه آنچه برخی اظهارات درباره آمار مرگ و میرهای ناشی از کرونا نامید را غیر مستند توصیف کرد و که در نشست هیئت دولت سخن می گفت افزود برخی افراد که گاهی ممکن است بینام و نشان هم باشند و از روی غرض صحبت نکنند می گویند فلان استان نابود شد، اما وقتی از استانداران استان پیگیری می کنیم می گوید 12 فوتی داشتند. حسن روحانی درباره موضوع قرنطینه برخی از نقاط ایران گفت یکی میگوید راه این شهر را ببندیم، دیگری میگفت راه شهر دیگری باید بسته شود، یکی هم گفت یک راه شهر بزرگ را ببندیم. هر کسی در این زمینه اظهار نظر کرد و راجع به آن بحث کردیم. رئیس جمهوری ایران با اعلام این که اتفاق نظر همه این است اگر راه ها بسته شود مشکل دیگری ایجاد می شود گفت ممکن است بستن راه از یک منظر خوب باشد، اما چهار جای دیگر مشکل ایجاد می کند. در روزهای اخیر شماری از نمایندگان مجلس و کارشناسان خواستار قرنطینه شدن شماری از شهرها یا استانها شده بودند. دادستان کل کشور در پی اعلام برخی اظهارات به گفته اون نقل قول‌های غیر مسئولانه و بعضن مغایر واقعیت درباره ویروس کرونا از سوی افراد غیر مسئول هشدار داد. محمد جعفر منتظری در اطلاعیه گفت اظهارات تعدادی از مدیران، مسئولین و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی در بخش‌های دولتی عمومی موجب تشویش از آن عمومی، برهم زدن امنیت روانی جامعه و تزلزل‌آفرینی در اعتماد و انسجام اجتماعی شده است. این مقام قضایی هشدار داد که این موضوع بر اساس قانون مجازات اسلامی عملی مجرمانه و مستوجب تعقیب قضایی است و تبعات نگران کننده ای در پی دارد. در روزهای اخیر برخی از مقام‌های محلی دولتی و نیز نمایندگان مجلس آمار متفاوتی در مقایسه با آمار رسمی جان باختگان ابتلا به کرونا اعلام کردند. از جمله فرماندار کاشان گفته بود در این شهرستان آران بیدگل 88 تن جان سپردند، اما وزارت بهداشت این آمار را تکذیب کرد. حدود 65 تن در شهرهای مختلف ایران به دلیل مصرف الکل صنعتی و غیر استاندارد جان خود را از دست دادند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی احسانپور سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور اهواز از جان باختن 40 تن به دلیل مسمومیت ناشی از مصرف مشروبات الکلی تقلبی در استان خوزستان تا ظهر روز چهارشنبه خبر داد. همچنین محمد آقایاری معاون دادستان کرج گفت فوتی‌های ناشی از مصرف مشروبات الکلی مسموم در استان البرز به 15 تن افزایش یافته است. محمد رضا رضایی بنا معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل هم از مسمومیت و مراجعه 40 تن به بیمارستان بر اثر مصرف الکل خبر داد و گفت 3 تن جان خود را از دست دادند و 1 تن دچار مرگ مغزی شده است. گزارش‌ها همچنین حاکی از مرگ دست کم 6 تن در کرمانشاه، ساوه، هرمزگان، بابل و بجنورد است.
ممنون مرداد. خبرها رو از مرداد قاسمفر شنیدیم و آنچه در این مجله خواهیم شنید. آخرین تحولات درباره گسترش ویروس کرونا، آمارها و واکنش‌ها در ایران و جهان. اقدامات مسئولان حکومت ایران، چرا حکومت مخالف قرنطینه کردن نقاط آلوده با وجود درخواست‌های مقام‌های بهداشتی و بیمارستانی است. نامه شورای عالی فضای مجازی در فهرست بدترین سرکوبگران سایبری دنیا از نظر سازمان گزارشگران بدون مرز. جنگ قیمت در بازار نفت میان عربستان و روسیه. و نظرات شما همراهان رادیو فردا و مجله هفتگی صحنه. با مجله شامگاهی رادیو فردا همراه باشید. نگرانی ها نسبت به شیوع ویروس کرونا در ایران و جهان افزایش می‌یابد و همزمان آمار مبتلایان و قربانیان این ویروس نیز بالاتر می‌رود. وزارت بهداشت ایران امروز آمارهای جدیدی را اعلام کرد و همزمان حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم از مردم خواست ویروس کرونا را جدی بگیرند و در خانه‌هایشان بمانند. جزئیات بیشتر و آخرین تحولات در این باره را در گزارش از همکارم مهتاب وحیدی راد بشنوید.
آمار مبتلایان و قربانیان ویروس کرونا در ایران هر روز بالاتر می رود و به دنبال آن نگرانی ها بابت گسترده تر شدن شیوع آن هم افزایش می یابد. آخرین آمارهای وزارت بهداشت ایران نشان می دهد تا کنون 9000 تن به کرونا مبتلا شده و 354 تن هم جان باختند. کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت آمار مبتلایان جدید در برخی از استانها را روز چهارشنبه اینطور اعلام کرد.
این جمع 958 مورد جدید، 256 مورد اون در استان تهران بوده. در استان اصفهان که به هر حال روند صعودی ابتلا رو در روزهای اخیر داشتیم، کماکان این موضوع ادامه داره و قابل توجه هموطنانمون باید قرار بگیره، 170 مورد جدید رو ما داشتیم. استان قم 53 مورد که به نسبه شاید عددی هست که نسبت به روزهای گذشته یا ثابت مونده یا به هر حال به نظر میاد که اون شیب تند روزهای قبل رو نه و هفته‌های قبل رو نداره.
بررسی‌های رادیو فردا حاکی از جان باختن بیش از 1000 نفر بر اثر ابتلا به ویروس کرونا در ایران است، چرا که مجموع آمارهای پراکنده‌ای که از سوی مسئولین در نقاط مختلف ایران اعلام شده بیشتر از آمار وزارت بهداشت است. همزمان با اعلام آمارهای جدید، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت از همه مردم خواست ویروس کرونا را جدی بگیرند و در خانه‌هایشان بمانند. او خواستار به حداقل رساندن ترددهای درون شهری و برون شهری شد.
مسئله عدم جابجایی و تردده. این تردد وقتی ما میگیم به ذهن بعضی ها میاد که یعنی از تهران اگر رفتیم به یک شهر دیگر معنیش تردده، ولی اگر از شمال تهران رفتیم جنوب تهران، بعد از جنوب رفتیم شرق، از شرق رفتیم غرب، این که اب نداره، داخل تهرانیم. وقتی ما میگیم تردد مضر و سفر مضر، سفر درون شهری هم همون اثر رو داره، فرق نمیکنه.
با این حال در ایران وضعیت قرنطینه شهرها و استانها برقرار نشده و شورای عالی امنیت ملی با قرنطینه استان گیلان هم مخالفت کرده است. استان گیلان در کنار استانهای تهران، قم و مازندران بیشترین آمار مبتلایان و قربانیان را به خود اختصاص داده. با این حال هنوز خبری از قرنطینه این استانها نیست که این انتقاد تعدادی از نمایندگان مجلس را به دنبال داشته است. از جمله احمد همتی نماینده سمنان در مجلس که به خبرگزاری ایلنا گفت از ابتدا باید منشأ این بیماری قرنطینه می شد تا این اتفاق نمی افتاد و کرونا در ایران گسترش پیدا نمی کرد. علی مطهری دیگر نماینده مجلس هم در مصاحبه‌ای با اعتماد آنلاین از مخالفان قرنطینه قم به شدت انتقاد کرد و گفت این افراد مسئول جان مردمند و باید تحت پیگرد قضایی قرار گیرند. با این حال آقای مطهری تأکید کرد که قرنطینه کانون‌های آلوده هنوز هم می‌تواند مفید باشد. اقدامی که در برخی کشورها اجرا شده، از جمله ایتالیا که بالاترین آمار مبتلایان و قربانیان را در اروپا دارد و شرایط قرنطینه را در کل این کشور اجرا کرده است. و در این شرایط خانواده زندانیان هم نگران وضعیت زندان‌ها هستند و خواستار آزادی زندانیان شدند. درخواستی که از سوی جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران هم مطرح شده است. مقام‌های قوه قضاییه ایران روز دوشنبه اعلام کردند که جهت جلوگیری از شیوع کرونا 70,000 زندانی را به مرخصی فرستادند. با این حال هنوز شماری از زندانیان سیاسی و عقیدتی زندانی اند و تنها تعداد انگشت شماری از آنان به مرخصی اعزام شدند.
درباره اقدامات مسئولان حکومت ایران و اظهار نظرهای مختلفشون پیرامون مقابله با گسترش ویروس کرونا ساعتی پیش با آلان توفیقی تحلیلگر مسائل ایران گفتگو کردم و درباره اظهار نظرهای متناقض و اقدامات متناقض مسئولان حکومت ایران از او پرسیدم.
من فکر میکنم که از متن صحبت‌های آقای روحانی نوعی آشفتگی، سردرگمی و عدم رسیدن به یک استراتژی مشخص کاملا مشهوده. ببینید ایشون میاد مذاکرات هیئت دولت رو اینگونه میگه که بله یه عده میگن ببندیم، یه عده میگن نبندیم، یه عده میگن تردد باشه. این نشان دهنده آن هستش که این آقایون در سطح عالی و کلان تصمیم گیری دچار سردرگمی هستن و به همین دلیل هم هست که ما روی زمین متاسفانه شاهد پیشروی بیماری، عدم کنترل و همچنان کشتار هستیم. ببینید شخصی یا جایگاه یک رئیس جمهور جایگاه موعظه کردن نیست، گرچه ایشان یک روحانی هستند و یک از لحاظ صنفی روحانی موعظه می کنند، اما یک رئیس جمهور که تمشیت امور یک مملکت رو به عهده داره و باید الان در مقابل این بیماری مبارزه بکنه، این نیست که بیاد بگه مردم دستشون رو بشورن و کاری رو که یک کارشناس بهداشت باید انجام بده ایشون متاسفانه بیان وقت خودشون و وقت مردم رو در تلویزیون بگیرن. ایشون به عنوان عالی ترین مقام اجرایی کشور الان باید بیاد تصمیم قاطع برای ایشون، خودشون هم گفتن درست هم دارن میگن، باید زنجیره در واقع تولید این ویروس رو قطع کرد. ایشون به عنوان رئیس اجرایی کشور باید بیان بگن که چیکار کردن برای قطع این زنجیره، که متاسفانه این آشفتگی که ما داریم میبینیم نشون میده که خود دولت هنوز دچار سردرگمی است.
به موضوع آشفتگی اشاره کردین. شب گذشته آقای پزشکیان از نمایندگان مجلس ایران در تلویزیون ایران از نامه‌ای خبر داد که علی لاریجانی رئیس مجلس به آیت الله خامنه ای نوشته و آیت الله خامنه ای هم پاسخ داده که باید آقای روحانی مسئولیت ستاد مقابله با کرونا را بر عهده بگیره. درباره خود اون ستاد و ستادهای دیگری هم که تشکیل شده الان بحثه که واقعا این میزان ستادها و هماهنگی‌هاشون با همدیگر چه مقدار کارایی داره و اصلا این موضوع مدیریت که بعد رهبر ایران تعیین بکنه که رئیس جمهور حالا بعد موضوع رو بر عهده بگیره، پیشتر وزیر بهداشت مسئول این ستادها بود، این خود این نکته داره چه مسائلی رو روشن میکنه؟ چرا در واقع در ساختار حکومت نمیتونن حتی تصمیم بگیرن درباره اینکه چه کسی مسئولیت این ستادها رو بر عهده داشته باشه؟
بله این متاسفانه اون گیر اساسی است که در نظام جمهوری اسلامی وجود داره که حاکمیت چندگانه است، در واقع توزیع قدرت کاملا نامتناسب و غیر اجرایی و فقط بر اساس یک سری اصول ایدئولوژیک انجام شده و اینجا متاسفانه در یک موردی مثل این بیماری کرونا ما داریم بیشتر این ناکارآمدی و این عدم تطابق و تناسب و چابکی یک سیستم اداری حکومت رو برای گذران زندگی مردم داریم میبینیم. ببینید در همه جای دنیا، مثلا الان در ایتالیا که قرنطینه شده یک کشور کامل، رئیس اصلی و اجرایی این ستاد مبارزه با کرونا نخست وزیر هستش که بالاترین مقام اجرایی اون کشور هستش، یا در فرانسه رئیس جمهور، یا در سایر کشورها هم همینطور بالاترین مقام اجرایی. چرا میگن که این کار رو باید به عهده بگیره؟ به خاطر اینکه وزیر بهداشت یک دستگاهی است که نمیتونه مثلا به فرض بفرمایید نیروهای مسلح یا حتی به وزارت کشور یا حتی به شوراهای متعددی که در کشور وجود داره، بالا دست اونها به حساب نمیاد و نمیتواند مسائلی رو که تشخیص میده از لحاظ علمی، مثلا لازم هستش که فلان کان مذهبی بسته بشه، کارشناسان از همون روزهای اول، از قبل از اصلا اعلامش در 30 بهمن، داشتن میگفتن که بحث مثلا راهپیمایی، بحث اماکن مذهبی، اینها رو باید جدی گرفت، تعطیل کرد. اما خب وقتی که خود رئیس جمهور هم شاید واقعا احساس میکنید چنین توانی رو نداره برای اداری امور مملکتی که هر بخشیش در عهده کسی هستش و عملا داره به شکل یک در واقع ملک التوایفی داره اداره میشه. در مجموع من فکر میکنم
آیه توفیق اتفاقا درباره این که صحبت آیه رئیس جمهور ممکنه که پذیرش نداشته باشه از جانب نهادهای دیگر، الان یک نکته است. مثلا اگر رئیس جمهور به سپاه پاسداران در واقع خواسته یا مطرح کنه، آیا میشه متصور بود که سپاه اجراش کنه یا نه؟
ببینید، در کل در نظام جمهوری اسلامی کسی ممکنه نتونه به سپاه جز خود مثلا حالا رهبر که فرمانده کل قوا هستش مثلا دستور بده، یا به ستاد کل نیروهای مسلح. اما مسئله اینجاست، وقتی که حتی رئیس جمهور هم نمیتونه، پس چگونه اصلا وزیر بهداشت اصلا نمیتونه نزدیک اونها بشه؟ اینجاست مسئله. بالاخره اگر قرار هست هماهنگی ایجاد بشه، به نظر میاد رئیس جمهور از توان ایجاد هماهنگی بالاتری برخوردار نسبت به وزیر بهداشت که یک وزارتخانه در واقع اجتماعی عملا به حساب میاد، نه حتی سیاسی و امنیتی. بنابراین وقتی گفته میشه که رئیس جمهور باید در رأس این ستاد باشه، البته نه هر ستادی، الان در جمهوری اسلامی ستاد الا ماشاءالله فراوانه، یک ستاد برنامه ریزی و عملیاتی، چابک و دارای قدرت اجرایی. اگر یک چنین ستادی تشکیل بشه، به نظر میاد که شخصی مثل رئیس جمهور در هر حال، بله این تئوری هستش که ممکنه مثلا فلان شورا یا فلان نهاد مذهبی حرف رئیس جمهور رو اصلا قبول نکنه، اما احتمال این که حرفش رد بشه کمتر هستش بعد از وزیر بهداشت. بنابراین بهتره که خود رئیس جمهور رئیس این ستاد باشه. اما متاسفانه من فکر میکنم آقای روحانی چون میدونه با چه ساختار در هم ریخته و پیچیده ای مواجهش، برای همین علارغم اینکه همه دارن میگن، اون تن نمیده و حتی انقدرم غیبت میکنه از صحنه رسانه که حتی تلویزیون صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم دلش برای آقای رئیس جمهور تنگ میشه.
گفتگو با آلان توفیقی رو میشنیدید. بعد از این گفتگو فرصتی است نظرات شما مخاطبان و همراهان رادیو فردا رو بشنویم، عموما درباره موضوع ویروس کرونا که با ما و دیگر شنوندگان در میان گذاشتید.
میخواستم بگم این همه تو تلویزیون میگن که ما چند تا انبار الکل و ماسک و ژل ضد عفونی کننده گرفتیم، کشف کردیم، احتکار کننده ها رو دستگیر کردیم. میخواستم بدونم اینا رو پس چی کار میکنن؟ پس کو؟ پس چرا ما در هر داروخونه و مغازه‌ای که میریم میگن نداریم؟ پس اینا چی میشه؟ مردم دارن مثل برگ خزون میریزن زمین، نوشدارو بعد مرگ سهراب نمیخوایم. بابا مردم دارن میمیرن. تو خدا لطفاً اینو پخش کنید.
میخواستم از تعدادی فروشگاه و داروخانه که مایه شستشو دست و ماسک صورت میفروشن خواهش کنم یه مقدار برخوردشون با مشتری بهتر کنن. چند جا برای خرید ماسک و مایه ضد عفونی دست که رفتم، نه با من نوعی، با همه مشتری ها، به محض اینکه اسم ماسک و مرد شستشو رو میاری، انقدر از اون مشتری، انگار واقعا از اون مشتری طلب کنن، انقدر با اون مشتری بد صحبت میکنن، آدم خجالت میکشه. توی این موضوع که همه باید هوا هم داشته باشیم و به احترام بذاریم، بهتر نیست که سلام فریاد نکشیم و ندونم با هم بعد صحبت کنیم و اینا خوب نیست اصلا.
من میخواستم در مورد بیماری غیر کرونایی صحبت کنم و بیماری که نیاز به مراقبت های اورژانس دارن، مثل بیماری سکته ای، سکته های قلبی، مغزی. نمیدونم تکلیف اینجور بیمارا الان چیه، چون بیمارستان هم از پذیرششون سرباز میزنن، یعنی به هیچ عنوان بیمار غیر کرونایی نمیگیرن. و حالا این مریضایی که نیاز به اورژانس دارن و مراقبت ویژه دارن، نیاز به دستگاه مخصوص دارن، فقط توصیه میشه که داخل خونه ازشون مراقبت بشه و این به شدت من نگران کرده. نمیدونم حالا بیمار غیر کرونایی تکلیفش تو این روزا چیه؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
تحولات مرتبط با گسترش ویروس کرونا در نقاط مختلف دنیا ادامه داره و ساعت به ساعت بر آمار افراد مبتلا یا درگذشته ناشی از بیماری ویروس کرونا اضافه میشه. همکارم جمشید زند اینجا در استودیو با ماست تا آخرین تحولات مرتبط با گسترش این ویروس در نقاط مختلف دنیا به ما بگه.
سلام به شما و شنوندگان عزیز رادیو فردا. اجازه بدید با آخرین آمار شروع بکنیم. بر اساس گزارشی که دانشگاه جانز هاپکینز هر روز و هر ساعت منتشر میکنه، دانشگاه جان هاپکینز از روز اولی که ویروس کرونا شیوع پیدا کرد در شهر ووهان چین از تمام مناطق جهان گزارش میده در مورد مبتلایان، و بر اساس گزارش امروز صبح بیش از 121,000 نفر مبتلا شدن به ویروس کرونا که از این تعداد 4,370 نفرشون جونشون از دست دادن و بیش از 67,000 نفر هم بهبود پیدا کردن. تعداد کشورهایی هم که موارد ابتلا به ویروس در سطوح گوناگون در اونها دیده شده به 115 کشور رسیده. دیروز 111 کشور بود که میشه به ترکیه و چند کشور در قاره آفریقا اشاره کرد. خبر مهم دیگه اظهارات امروز آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان که گفت امکان داره تا 70% مردم آلمان مبتلا به ویروس کرونا بشن و باید راه‌های شیوع اون، گسترش اون در همکاری با بقیه کشورهای اروپایی رو پیدا کرد و به شدت پیگیری کرد و واکنش‌ها نسبتاً تند بود. از جمله نخست وزیر جمهوری چک بود، گفت که این گونه اظهارات در مردم دلهره و اضطراب ایجاد می‌کنه. اما از طرف دیگه آماری هم که از طرف دانشگاه جانز هاپکینز منتشر شده در کشورهای مختلف نشون میده که این ویروس از شرق شروع شده، از چین شروع شده، به غرب اومده، الان در اروپا و خاورمیانه هست. در کشورهایی که شروع شده مثل کره جنوبی تعداد افراد مبتلا که در روز آمارش میاد تقریبا ثابت شده و ما فقط مثلا چند ده نفر در روز مبتلا میشن. در کره جنوبی 7755 نفر مبتلا شدن، 54 نفرشون فوت کردن که پایین ترین نرخ مرگ و میر هست در مقایسه با بقیه کشورها. اما در ایتالیا که مرکز شروع ویروس کرونا در اروپا هست، امروز تعداد مبتلایان از 10,000 نفر گذشت و قربانیان هم 630 نفر هستند. و در آمریکا بیش از 1,000 نفر مبتلا شدند که 29 نفرشون جونشون را از دست دادن و این روند در کشورهای اروپایی همچنان ادامه داره.
درباره تدابیر مقابله دولت‌های مختلف در کشورهای گوناگون دنیا آخرین تحولات چه است؟
تحولات این است که الان بسیاری از کشورهای دنیا، چه اروپا، چه آسیا، چه خاورمیانه، دست به اقدامات گسترده در سطح کشور زدن. سه روز پیش دولت ایتالیا قرنطینه عمومی در کل کشور اعلام کرد و رفت آمدها بین شهرهای مختلف و بین داخل و خارج از کشور به شدت کنترل میشه و جمهوری چک مدارس و دانشگاه‌ها دو روز پیش تعطیل شد. امروز لهستان مدارس رو و دانشگاه رو تعطیل کرد. کیف پایتخت اوکراین مدارس و دانشگاه تعطیل شده و برای اولین بار هم وزیر بهداشت ترکیه بعد از جلسه‌ای که داشتن با مسئولان رسیدگی به مشکل کرونا اعلام کرد که تدابیری اندیشیده شده، ولی که مدرسه هنوز بسته نشده. از اون طرف دانشگاه‌های خصوصی در ترکیه از امروز بعضیشون بستن و مراکز خرید خلوت شده. و میشه اشاره کرد که کشورهای مختلف بودجه‌ای رو که اختصاص دادن برای مقابله با ویروس کرونا و پیامدهای اون روز به روز بیشتر میشه. امروز ایتالیا 25 میلیارد یورو اختصاص داد. بریتانیا چند ساعت پیش اعلام کرد که 30 میلیارد پوند اختصاص میده برای مقابله با کرونا و کشورهای دیگه هم مقادیر چند ده میلیارد دلاری اختصاص دادن برای مقابله با کرونا و بتونن جلوی گسترشش رو در اروپا و بقیه کشورها بگیرن.
اشاره کنن که بانک مرکزی بریتانیا هم نرخ بهره در این کشور رو 5.5% کاهش داده برای مقابله با پیامدهای اقتصادی بحران ناشی از ویروس کرونا.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
سازمان گزارشگران بدون مرز به مناسبت روز جهانی مبارزه با سانسور سایبری در گزارشی 20 نهاد دولتی و غیر دولتی را به عنوان سازمان‌هایی که بدترین کارنامه را در سرکوب فضای مجازی دارند معرفی کرده است. ایران یکی از کشورهایی است که محدودیت‌های گسترده‌ای در فضای مجازی ایجاد کرده است. کیانوش فرید گزارش می‌دهد.
سازمان گزارشگران بدون مرز روز چهارشنبه 21 اسفند به مناسبت روز جهانی مبارزه با سانسور سایبری که تاریخ آن پنجشنبه 22 اسفند است، فهرستی از 20 نهاد دولتی و غیر دولتی منتشر کرد که بدترین کارنامه را در سرکوب سایبری دارند. به نوشته این سازمان، این نهادها از فناوری دیجیتال برای جاسوسی و آزار دادن روزنامه‌نگاران استفاده می‌کنند و از این طریق به آگاه ماندن شهروندان و چرخه خبررسانی ضربه می‌زنند. گزارشگران بدون مرز می‌افزاید که این 20 نهاد خطری آشکار برای آزادی عقیده و بیان که در ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آن تاکید شده ایجاد کردند. گزارشگران بدون مرز در این گزارش خود در مورد جمهوری اسلامی ایران به طور اخص از شورای عالی فضای مجازی نام می‌برد. این سازمان می‌نویسد شورای عالی فضای مجازی که در اسفند 1390 ایجاد شده و متشکل از شخصیت‌های ارشد نظامی و سیاسی است، معمار اینترنت حلال است، یعنی یک اینترنت ملی ایرانی که ارتباطش با سایر نقاط جهان قطع است. نوشته گزارشگران بدون مرز، روش‌های مورد استفاده این شورا عبارتند از کنترل اینترنت و گزینشی کردن دسترسی‌ها، فیلتر کردن وبسایت‌های خبری و اپلیکیشن‌هایی مانند تلگرام، سیگنال، واتساپ، فیسبوک و توییتر. این سازمان گوشزد می‌کند که شورای عالی فضای مجازی در حال ساختن یک سپر دفاعی با استفاده از تکنیک‌های فیلتر اینترنت است. گزارشگران بدون مرز تاکید می‌کند در ایران از خاموش کردن اینترنت به طور فزاینده‌ای برای مهار و سرکوب موج اعتراضات خیابانی و محدود کردن انتقال و پخش اطلاعات مستقل که ماهیت آنها ضد انقلاب یا خرابکاران محسوب می شود استفاده می شود. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی اسفند سال 1390 دستور تشکیل شورای عالی فضای مجازی به ریاست رئیس جمهور را صادر و همچنین اعضای حقوقی و حقیقی این شورا را تعیین کرد. در چند سال اخیر مقامات جمهوری اسلامی از تهیه طرح‌هایی برای شناسایی هویت کاربران اینترنت خبر دادند که تصویب آن از سوی این شورا انجام شده است. در پی بروز اعتراض‌های سراسری دی ماه در ایران، برخی شبکه‌های اجتماعی از جمله تلگرام برای مدتی مسدود شدند. رفع فیلتر این شبکه‌های اجتماعی با انتقاد برخی از مقام‌های قضایی و نزدیکان رهبر جمهوری اسلامی ایران مواجه شد. گزارشگران بدون مرز در ادامه گزارش تازه خود از نهادهای دولتی و غیر دولتی در روسیه، چین، عربستان، هند، الجزایر، مکزیک، برزیل، ونزوئلا، مصر نام می‌برد که به شکار اینترنتی افراد مشغولند. گزارشگران بدون مرز در بخش دیگر همچنین به شرکت‌های فناوری در اسرائیل، ایالات متحده، آلمان، اسپانیا، سوئیس و ایتالیا اشاره می‌کند که با فروش محصولات جاسوسی اینترنتی در ارتباطند.
در ارتباط با این گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز، ساعتی پیش از رضا معینی مسئول میز ایران در این سازمان درباره یافته‌های این گزارش پرسیدم.
جمهوری اسلامی با تشکیل همین شورا در سال 91 نوع تمرکز بر برنامه ریزی و در از چگونگی کارکرد و فضای مجازی تشکیل داد. یکی از مهمترین نهادهایی که در رابطه با سانسور، در رابطه با به نوعی اینترنت گزینشی یا تبعیض دیجیتالی تأثیر گذاره بر شرکت‌های خدمات دهنده اینترنت، بر مهار و مسدودسازی و به ویژه خب همین اینترنت حلال به اصطلاحی که ما میگیم یا همان اینترنت پاک یا شبکه ملی اطلاعات از دستاوردهای همین شوراست که تحت نظر مهمترین مقام ایران یعنی آقای خامنه ای با فرمان ایشون تشکیل شده و تحت نظر ایشون هم کار میکنه. این شورا شورای برنامه ریزی برای چگونگی کنترل اینترنت در ایران. بنابراین تمام ابزارهای اجرایی عملی که در اختیار دیگر نهادها به عنوان مثال وزارت ارتباطات یا نهادهای دیگری که تعیین کننده هستند و نقش دارند مثل کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه یا حتی سپاه پاسداران به عنوان ارگان نظامی که در این رابطه در رابطه با سانسور آنلاین و سرکوب شهروند خبرنگاران یا خبرنگاران نقش داره و آزادی اینترنت رو محدود میکنه، بنابراین این مرکزه که میتواند و عملا جایگاه قانونگذاری به شکل غیرقانونی داره و حالا رهنمودها و دستوراتی هم که میده در این جهت.
رضا معینی بود، مسئول میز ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز، که درباره یافته‌های گزارش تازه این سازمان صحبت می‌کرد.
اینجا همه همو می‌بینیم.
اینجا دوست داشتن زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده‌ای کنار همین.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
در حالی که رسانه‌ها از جنگ قیمت در بازار نفت گزارش می‌دهند، روسیه اعلام کرده از بهای پایین نفت حراسی ندارد و معتقد است بازار جهانی ظرف چند ماه به ثبات باز می‌گردد. همچنین مسکو تدابیر جدیدی به همراه اوپک را منتفی ندانست. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
پس از سقوط شدید شاخص‌های سهام و ارزش ارز ملی، چهارشنبه خرید و فروش در بورس روسیه رشد اندکی را آغاز کرد. دولت روسیه معتقد است برغم نوسانات بازار نفت و ضربه‌ای که شیوع ویروس کرونا به اقتصاد جهانی زده، روسیه به خوبی دوره بی‌ثباتی را پشت سر خواهد گذاشت. سه‌شنبه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه طی سخنرانی در دوما که با تصویب تغییرات در قانون اساسی عملاً دوره ریاست جمهوری وی را تمدید کرده، مدعی شد در شرایط کنونی اقتصاد روسیه حتی محکمتر و قابل رقابت‌تر از پیش نیز خواهد شد. همچنین دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین به خبرنگاران گفت طی دیداری که رئیس جمهور روسیه در آستانه اعلام تصمیم این کشور برای خروج از توافق اوپک پلاس با شرکت‌های نفتی روسی داشت، سناریوهای مختلف از جمله وضعیتی که اکنون در بازار نفت شاهد آن هستیم مورد بررسی قرار گرفت و به گفته وی روسیه کاملاً برای این وضعیت آمادگی دارد. میخائیل کروتیخین، کارشناس انرژی، معتقد است تصمیم روسیه برای خروج از اوپک پلاس دوراندیشانه نبوده.
فکر میکنم طی چند سال آینده دو عامل عمده وضعیت بازار نفت را تعیین خواهد کرد. عرضه بالا و تشدید بورس بازی و در نتیجه نوسانات شدید قیمت. در این شرایط پرتلاطم تصمیم روسیه برای برهم زدن توافق با اوپک گامی خطرناک و کوته بینانه به نظر می رسد. مطمئنم روسیه قصد جنگ قدرت با عربستان سعودی را ندارد. بیشتر ناباوری روسیه از توانایی اوپک برای کنترل بازار بر تصمیم کرملین تأثیر گذاشت. البته روسیه طی 3.5 سال این توافق به اوپک دروغ گفت و تمام این مدت در اوج ظرفیت به تولید خود ادامه داد و به همین دلیل برای افزایش تولید توانایی ندارد و همانقدر که با بهای 60 دلار نفت میفروخت، همان مقدار را با قیمت جدید نیز خواهد فروخت. هدف رهبران روسیه از خروج از اوپک پلاس حذف نفت شیل آمریکاست، اما آنها نمی‌فهمند که حتی در صورت ورشکستگی بسیاری از شرکت‌های نفتی آمریکایی، این صنعت از بین نخواهد رفت و همچنان رقیب نفت اوپک و غیر اوپکی‌ها خواهد بود. عملاً با خروج از این توافق، روسیه با دولت آمریکا که همیشه از بنزین ارزان حمایت کرده هم بازی شد و شاید هم شانس دونالد ترامپ برای پیروزی در انتخابات را نیز بالا بود.
چهارشنبه الکساندر نووک، وزیر انرژی روسیه، با رؤسای شرکت‌های نفتی روسی درباره وضعیت بازار رایزنی کرد. در آستانه این دیدار او به خبرنگاران گفت که از ماه آتی تولید نفت روسیه در ابتدا 300 و به مرور 500 هزار بشکه در روز افزایش خواهد یافت و به 11 میلیون و 800 هزار بشکه خواهد رسید. این اظهارات در پیان بیان شد که سه‌شنبه آرامکو اعلام کرد تولید روزانه خود را به طور بی‌سابقه به 12 میلیون و 300 هزار بشکه در روز خواهد رساند، در حالی که بسیاری از تحلیلگران این اظهارات را آغازگر جنگ قیمت میان عربستان و روسیه در بازار نفت تلقی کرده‌اند. وزیر انرژی روسیه در مصاحبه با شبکه تلویزیونی روسیه 24 گفت:
многое будет зависеть от разных факторов. Есть фундаментальные факторы.
وضعیت بازار هم به عوامل اصولی همچون عرضه و تقاضا و هم به رویکرد تولید کنندگان و تجار، هم از کسانی که میخواهند سودجویی کنند، بستگی خواهد داشت. اکنون بازار بسیار متلاطم است، اما دوران فراز و فرود پشت سر هم می آید و مطمئنن تا چند ماه دیگر بهای نفت به ثبات خواهد
رسید.
الکساندر نووک، وزیر انرژی روسیه، در ادامه این مصاحبه تأکید کرد همکاری با اوپک قطع نشده و روسیه هفته آینده در نشست کمیته فنی اوپک پلاس شرکت خواهد کرد. این در حالی است که عبدالعزیز بن سلمان، وزیر انرژی عربستان سعودی، به رویترز گفت ادامه دیدارها بی‌معناست و صرفاً شکست مذاکرات اخیر را به رخ خواهد کشید. روسیه جمعه با پیشنهاد اوپک برای کاهش بیشتر تولید نفت مخالفت کرد. بدین صورت مهلت طرح موسوم به اوپک پلاس که از 3 سال و نیم پیش برای مقابله با افت شدید قیمت نفت به اجرا درآمده بود، از ماه آینده میلادی به پایان خواهد رسید. آنا رایسکا، رادیو فردا.
به بخش‌های پایانی این مجله می‌رسیم. آخرین بخشی که در این مجله خواهید شنید مجله هفتگی صحنه است که من بابک غفوری آذر تهیه می‌کنم. پیش از این که شنونده مجله هفتگی صحنه باشید، فعلا در این بخش من از شما خداحافظی می‌کنم و در بخش مربوط به مجله هفتگی صحنه با شما خواهم بود. لحظات خوب و آرومی آرزومندم.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، به شماره تازه مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. من بابک غفوری آذر هستم و در این شماره موضوع تاثیر گسترش ویروس کرونا بر سینماهای ایران و جهان را بررسی می‌کنیم. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
سینمای ایران بی سابقه ترین دوران در فعالیت‌های 4 دهه گذشته خود را تجربه می‌کند. از اوایل اسفند ماه به دنبال شیوع گسترده ویروس کرونا در نقاط مختلف ایران، همه سینماها تعطیل شدند و با ادامه روند رو به افزایش تعداد قربانیان و مبتلایان ویروس کرونا، چشم‌اندازی برای بازگشایی آنها دیده نمی‌شود. وضعیت فعلی باعث شده است تا از همکنون اکران نوروزی سینماها در بهار سال 99 را هم ناممکن دانست. اتفاقی بی سابقه که نشانه آشکاری از غیر معمول بودن شرایط فعالیت‌های فرهنگی و هنری در ایران است. توقف اکران سینماها باعث شده است تا موضوع تأثیر اقتصادی آن بر کلیت سینما و تداوم روند معمول فعالیت سینماها در آینده به موضوع بحث رسانه‌ها تبدیل شود. گروهی از صاحبان سینماها خواستار کمک دولت شدند و مسئول اصلی دولتی سینما حسین انتظامی، رئیس سازمان سینمایی، خواستار همفکری همه برای پیدا کردن راه حلی برای جبران خسارت سینمادارها شده است. اقدامی که با واکنش گروه دیگری از سینماگران مواجه شده است که میگویند فقط سینماداران متضرر شرایط فعلی نیستند و بدنه سینمای ایران نیز نیاز به حمایت دارند. در میان موضوع ادامه فعالیت برخی گروه‌های فیلمسازی در روزهایی که توصیه به خانه‌نشینی همه افراد شده باعث نگرانی نهادهای صنفی شده است. یک کارگروه تشکیل شده از میان صنف‌های سینمایی گفته است وضعیت رعایت موارد بهداشتی در میان برخی پروژه‌های در حال تولید سینمایی نگران کننده است. بر همین اساس کانون کارگردانان سینما ایران روز سه‌شنبه خواستار توقف تولید همه پروژه‌های تصویری از جمله فیلم‌ها و سریال‌های در حال فیلمبرداری شد. انتشار خبر احضار محمد رسولوف، فیلمساز شناخته شده ایرانی، به زندان برای گذراندن یک سال دوره محکومیتش از سوی مسئولان قضایی ایران تنها چند روز پس از برنده شدن جایزه مهم خرس طلایی جشنواره فیلم برلین، با واکنش‌های گسترده نهادهای فرهنگی جهان مواجه شد.
از جمله جشنواره فیلم برلین با صدور بیانیه‌ای به صراحت این اقدام مسئولان قضایی ایران را محکوم کرد. این جشنواره معتبر در بیانیه خود با اشاره به احضار محمد رسولوف برای اجرای حکم یک سال زندان از سوی مقام‌های قضایی ضمن اعلام مخالفت با این اقدام نوشت که به صورت بنیادین متعهد به آزادی بیان و آزادی در هنر است. مدیران این جشنواره همچنین گفتند عمیقاً از اقدام مسئولان قضایی ایران نگران هستند و تنبیه شدید یک فیلمساز به خاطر فعالیت‌های هنریش را شوکه کننده می‌دانند. جشنواره‌های فیلم کن، روتردام، هامبورگ، مستند آمستردام و آکادمی فیلم اروپا هم همراه چند نهاد فرهنگی دیگر با انتشار بیانیه مشترک احضار محمد رسولوف، فیلمساز ایرانی از سوی مسئولان قضایی جمهوری اسلامی ایران به زندان را محکوم کردند. فیلم تازه آقای رسولوف با نام شیطان وجود ندارد، مهمترین جایزه 3 سال اخیر سینمای ایران